بیش از حد زمین ها به علت توارث و بخش صرفه اقتصادی در بخش کشاورزی ما میبینیم که اینها راحت میان با فروش املاکشون و حتی مثلا میبینیم که با فروش یه باغچه، نه باغ، با یه فروش یه باغچه اینا میتونن توی تهران خونه تهیه بکنن، چون قیمت ها بالای میلیارد هست بدون هیچ دلیل خاصی.
همه چی که اون لحظه که خونه نیست، اون آدم وقتی میادش توی شهرنشینی بعد کسب مهارت کنه. یعنی اینجوری نیستش که الان شما وقتی که توی یه فضایی وارد میشی، حالا پاسداران هم بری، آدم از شهرستان هم که اومده باشه، توی پاسداران هم که خونه خریده باشه، وقتی آداب اونجا رو بلد نیستش، خودش هم آزار میبینه، همون بافته دچار آسیب میشه.
خب منم معتقدم همین، اتفاقا من با شما در این زمینه کاملا موافق هستم. و البته یه بحثای دیگه هم به خصوص تو بحث آموزش عالی هست که با گسترش آموزش عالی در کشور، خیلی از دانش آموختگان دانشگاه های ما حاضر به برگشت به روستاها نیستن و بعد از اینکه ازدواج کردن معمولا سعی میکنن که در همون شهر محل تحصیلشون سکونت کنن. و یه معضل بزرگتر مهاجرت به خارج از کشوره. ما ابزارهای مالیاتی مثل کشور ایالات متحده آمریکا نداریم که از دانش آموختگانی که مهاجرت میکنن مالیات بگیریم. در کشور آمریکا اینجوریه، شما هر جای دنیا که ساکن بشید تبع اون کشور محسوب میشید و به واسطه اون تابعیتی که دارید باید مالیات پرداخت کنید. ولی ما نظام آموزشیمون اینجوری شده که تربیت میکنیم برای کشورهای پیشرفته و به خاطر اون رفاهیات نسبی، چون خیلی از مهاجران ما هم مهاجرتشون باعث بهبود زندگیشون نمیشه، کما اینکه حاضر نیستن خیلی از کارهایی که اونجا انجام میدن در کشورشون انجام بدن. ولی نظام آموزشی ما به خاطر سیاست گذاری اشتباه و به خاطر اون مکانیسم های مالیاتی که باید باشه، به عنوان یک صنعت بسیار سودده در جهان تبدیل شده به یک صنعتی که داره منابع کشور رو صرف آموزش میکنن و بعد از آموزش بهره دهی در کشور نیست. همه اونایی که از کشور خارج میشن تقریبا هیچ بازگشت درآمدی به داخل کشور ندارن، ولی در کشورهای پیشرفته با مکانیسم مالیات شما میتونید اینا رو به قولی از منافع اون آموزش بهره مند بشی و برای نسل های بعدی بیای خرج کنی. در خصوص بحث فرزند آوری هم من جلسه گذشته هم عرض کردم، یک تکلیف، یک انتخاب نیست. شما نمیتونید الان از زیر بار مسئولیت فرزند آوری شونه خالی کنید و بعد از خدمات کسانی که اومدن فرزند بزرگ کردن، هزینه کردن، تلاش کردن و وقت گذاشتن، وقت خیلی طولانی مدت گذاشتن، شما برید و از خدمات اون نسل بعد بیاید استفاده کنید. باید جامعه مکانیسم هایی رو طراحی کنه که کسانی که زیر بار فرزند آوری نمیرن از برخی از خدمات نسل آینده محروم بشن، چون نسل آینده به هر حال بابتشون خیلی باید هزینه بشه. هزینه ها هم هر روز داره بیشتر میشه و خیلی از خانواده ها به واسطه نبود مکانیسم های لازم از زیر بار فرزند آوری شانه خالی میکنن، ولی از خدمات نسل بعد میخوان منتفع بشن و این یک نابرابری اجتماعی است، یک بی‌عدالتی در حقیقت اتفاق میفته. ما معتقدیم که خانواده ها باید بیان و اون تکلیفشون نسبت به نسل بعد ادا کنند، کما این که اگر این نسل بیان بازنشسته بشن باید کسانی باشن که بازنشستگی پرداخت کنن به صندوق های بازنشستگی که ما بتونیم بهره مند بشیم. اگر نسل بعدی نباشه یا کاهش پیدا بکنه ما با مشکل مواجه خواهیم شد، کما این که الان تو بحث صندوق های بازنشستگی از 16 صندوق 14 تا صندوق بازنشستگی کشور دچار بحران هستن. تو بحث پرداخت حقوق بازنشستگی اینا موزلن، اینا باید به صورت ریشه‌ای بهشون رسیدگی بشه و اون نسلی که در رفاه بیشتر، ما معلا شاهد هستیم که اونایی که تحصیلات بالاتر دارن و رفاه بیشتر دارن کمتر زیر بار فرزند آوری میرن و این رویه باید برعکس بشه. اون کسی که رفاه کمتر و از دهک های بسیار پایین جامعه هست، مثلا میبینیم 8 تا 9 تا 7 تا بچه داره و تو بحث آموزشون واقعا مشکل دارن تو مناطق دورافتاده ایران، بعد اون نفری که تو تهران است با همه امکانات لازم برای پرورش یک نسل خوب، یک نسل پیشرو، یک نسل فرهیخته، میبینیم زیر بار فرزند آوری نمیره. اینا مشکلاتی هستش که باید با مکانیسم های لازم بیایم فرزندآوری رو یک کاری کنیم که اون نسلی که مرفه هست، اون دهکی که مرفه تر است، بیاد به تکالیف خودش عمل کنه، نه اینکه بیاد بخواد مثلا لطفی به جامعه کنه. نه خیر، حداقل به خاطر وضعیت آینده خودش، خانوادهش و به خاطر رفاه آینده خود شما، اگر پزشک نداشته باشید در زمان پیری، خب خیلی موزله، خیلی مشکلات داره. ولی ما باید یک مکانیسم های به خصوص اجتماعی و قانونی رو طراحی کنیم که نسل فعلی نسبت به نسل آینده بیاد ادای تکلیف کنن. دانش آموختگان نسل فعلی که از کشور خارج میشن به اون مناطق محروم دین دارن، چون از منابع اونها هم استفاده کردن، باید بیان دینشون رو به نسل بعدی ادا کنن با مکانیسم هایی که تو کشورهای دنیا اکثرا رایج هست، با بحث های مالیاتی، با بحث های خیریه ها، بیان و اینها رو وادار کنن که اون بافت جمعیتی آسیب نبینه. چون ما الان داریم که امید به زندگی تقریبا در سال 1435 برای مردان به 77.4 سال و برای زنان به 81.6 سال خواهد رسید. خب همه اینا نیاز به خدمات اجتماعی دارن، همه اینها نیاز دارن. و اون فاصله‌ای که من تأکیدم رو اینه که اون فاصله‌ای که بین بچه‌های قشر مرفه و آموزش قشر ضعیف، اون فاصله خیلی زیاده. ما الان شاهد هستیم که چند صد هزار نفر آدم به خاطر اینترنتی شدن و مزی شدن آموزش از تحصیل باز موندن، چون خانواده‌ها توان اینه که بخوان اون زیر ساخت های لازم رو برای آموزش از راه دور تهیه کنن نداشتن. ما اصرارمون اینه که به هر حال اون نسل دانش آموخته، نسل فرهیخته، نسل مرفه جامعه بیاد و نسبت به تکالیف خودش عمل کنه.
متشکرم از توضیحاتتون. علارغم اینکه با بخش زیادی از فرمایشاتتون موافق بودم، ولی به نظرم میرسه که باید تا حدودی هم واقع‌بین بود و اکثر این اتفاقاتی که میفته، همونجور که در ابتدای در عرایزم اشاره کردم، بخشیش به خاطر در واقع پروسه نوسازی و مدرنیزاسیون هست دیگه. یعنی اتفاقی که تو اکثر کشورها افتاده در واقع تو کشور ما هم داره میفته، ولی خب اون میکانیزم هایی که شما اشاره کردین کاملا درسته. باز حالا یه مسئله دیگه هم که بود در مورد اون در واقع توان خرید خونه توسط اکثر در واقع روستانشینان تو مناطق شهری، نتیجه بلافصلی که میشه از این گزاره گرفت اینه که در واقع شاید ما شاهد باشیم که در واقع تصمیم به ازدواج در بین اینها در واقع بیشتر بشه، که نمیدونم حالا چه این ادعایی رو بشه در واقع کرد یا نه. و خب اون چیزی که در واقع شما ادعا کردین خلاف اون چیزایی که ما در واقع تو جامعهمون شاهد هستیم، و اگر چنین می بود بایستی در واقع روندهای باروری تو کشور بیشتر می بود.
البته عذرخواهی میکنم، روستانشینانی که جایی هستن که از شرایط آب و هوایی خوب، زمین خوب، استقبال مردم روبرو هستن. ما همه شهرستانامون که اینطوری نیست. مثلا شما الان برید یه شهرستانی که مثلا حالا گرم کویری، استقبال نمیشه، همه میرن شمال ایران. و اونجا فکر میکنم حالا آقای دکتر بیشتر مد نظرشون بودش که یک جایی که مناسب هست، شرایط زیستی داره، همه مردم تا تعطیل میشن بودو میخوان برن بشینن لب دریا. خب اون آدمی که لب دریا هست میبینه چقدر خونش ارزشمند شده، این خونه ای که به جای اینکه کرایه بده، هزینه تعمیرات بکنه، سقفش رو درست بکنه، میگه این رو میفروشم یه خونه تو تهران میگیرم. اما من این قسمت رو بگم، وقتی که میاد توی تهرانم مینشینه، همونجوری که گفتم اون بافتم ممکنه دچار آسیب بکنه و خودش هم دچار آسیب بشه. چون اولا مهارت نداره، دوما تخصص نداره، سوما یه خونه خوب گرفته، یه خونه خوب توهم میاره. اولین توهمش اینه که من باید خوب بخورم، خوب بپوشم، مثل آدمای اینجا بگردم. ازدواج نداره، ازدواج نمیاره، چجوری ازدواج بیاره؟ یه آدم باید بدوه تا خودش رو درست بکنه، زیستش رو درست بکنه. ازدواج نیستش، آرزوهاش رو داره سامان میده، نه بحث ازدواج و نه بحث فرزندآوری رو. من فهم میکنم آقای دکتر درست میگم،
نگاه کن از این منظر بله قابل قبوله. ولی خب کلن حالا من در واقع بیشتر تئوری انتقال نسلی کالول هست که در واقع حالا تا حدودی شاید با این مسئله در واقع پهلو بزنه. اونم این که در واقع توی جوامع سنتی تر و روستانشین انتقال ثروت از پایین به بالاست، یعنی از فرزندان به والدینه، ولی در جوامع شهری انتقال ثروت معکوسه، یعنی در واقع بیشتر ثروت به جای اینکه فرزندان منبع ثروت باشن، در واقع بیشتر منبع مصارف خانوادگی هستن و به این دلیل در واقع تصمیم والدین برای بچه دار شدن معمولا کاهش پیدا میکنه. ممنون از توضیحاتتون. خانم نژادی، اگر در انتها مسئله و نکته خاصی هست که بفرمایید، ممنون میشم از خدمتتون.
ببینید، من فقط اون چیزی که برام خیلی مهم هستش در حالا این زندگی شهری و فکر میکنم که با بیشتر دوستانی که صحبت میکنیم اون دغدغه ذهنی که برای اونها وجود داره اینه که به هر حال ما در این زندگی در این جایی که هستیم به قول آقای دکتر درس میخونیم، ولی چرا میریم خارج از کشور میمونیم؟ قرار نبوده بریم خارج از کشور بمونیم، قرار بوده برگردیم اینجا خدمات بدیم. حالا باز میگیم که ما بیایم یک مالیاتی رو بگیریم از اینها که اینا برگردن، یعنی باز داریم یک اجبار. پس خودمون به عنوان یک فردی که باید در این کشور احساس بکنیم که مسئول هستیم و اینکه باید یک کاری رو انجام بدیم که در نهایت آینده بعد از خود ما، فرزندان ما هم تامین باشن، شرایط خوبی داشته باشن، چرا خود ما به این نتیجه نمیرسیم؟ من اول صحبتام هم گفتم همه چی دست به دست هم میداد، یک تشکیل خانواده‌ای به وجود میادش. وقتی شما اون آدمی که میخوادش حالا در درس بخونه، اصلا چه خانم دکتر، خانم مهندس، آقای دکتر، آقای مهندس، ولی اون آدم خودش وقتی به لحاظ ذهنی بلا تکلیف هست، شما نمیتونی یه ذهن بلا تکلیف رو ازش توقع فرزندآوری داشته باشی. یه زمانی روی تابلو زدن فرزند کم تا زندگی بهتر، خب این در ذهن همه موند و فرهنگ سازی شد. حالا ما میخوایم اون تابلوه رو برداریم بگیم فرزند بیشتر زندگی بهتر. توی این فرزند بیشتر اون زندگی بهتره که سر جاش، تو اون فرزند کمتر اون زندگی بهتره شاید عاید نشده، ولی توی این فرزند بیشتره خب میاد اون آدمی که میخواد فرزند آوری بکنه مسائل و مشکلات و آسیب های فرزند آوری رو میشوره. همونجوری که آقای دکتر گفت، این یه تکلیف انتخاب نیستش، ولی این انتخابه که داره حذف میشه تکلیف. اون زمانی هستش که به هر حال باید چه اتفاقی بیفته، باید اون فرده خودش اول از همه بر این باور برسه که این شرایطی که من دارم شرایط خوبیه برای زندگی، دنبال دیگه آرزوهام نیستم، بعد اون تکلیف خودش رو بیشتر نشون بده. ما متاسفانه در جامعه شهری، یعنی اگر مهاجرت داشته باشن به سمت شهر که دچار یک توهمی میشیم، اگر در شهر هستیم دچار یک سری از حسرت‌هایی هستیم، همه میدویم دنبال آرزوهامون و این آرزو باعث شده که اصلا اون چیزی که داریم یا دیده نشه یا انقدر کم باشه که بگه برای فرزندآوری نرسه.
ممنون از ازتون و از جناب گودردی. در اندازه یک دقیقه اگر جنبندی فرمایشاتون رو بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید، در بحث تمدن‌ها عموما در زمانی شکل گرفتن که شهرها شکل گرفتن و رشد و توسعه اقتصادی در شهرها بیشتر از روستاهاست. منتها اون بحث آمایش سرزمینی به ما میگه که ظرفیت‌ها در خیلی از روستاهای ما خیلی زیاده و اینا وقتی که رها میشن و به شهرنشینی منتج میشه به کشور و به اقتصاد آسیب میزنه. من معتقد به تعادل و حفظ تعادل‌ها در اقتصاد هستم تا تعادل‌ها در اجتماع هم حفظ بشه. وقتی ما میبینیم که تعادل‌ها در بخش اقتصاد به هم میخوره، به خصوص مثلا الان به عنوان مثال مسکن، طبیعتاً اجتماع هم آسیب خواهد دید
و به تبع اون در واقع پیامدهای اجتماعی جمعیتی که خواهد داشت هم در واقع قابل پیش بینیه. ممنون از حضور هر دو بزرگوار. شنونده برنامه بحران خاموش از رادیو گفتگو بودین. ممنون از اینکه شنونده برنامه ما بودین. برنامه هفته آتی ما هم اختصاص خواهد پیدا کرد به بررسی آمارهای سن ازدواج در سه دهه اخیر. ممنون، خدا نگهدار.
ده و 45 دقیقه اینجا رادیو گفتگو. باران نامت میبارد. اللهم رب شهر رمضان. اکنون فرصت آسمانی شدن مهیا و میزبان این خانه کرم خداست. این رمضان هم همراه می شویم با رادیو گفتگو.
اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا می خوانی و
من تو را. و آواز عاشقی است در گلستان اسماء الحسنا. در سحرهای ماه مبارک رمضان، هر سحر ساعت 4:20
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو.
در گوش ثانیه های حضور و خلوص، جای جانانه ترین آیات هدایت الهی است. هر روز 4 نوبت در ساعت های 5:30، 8:30، 13:15 و ساعت 17 هم نوا با هم گوش جان می سپاریم به کلام وحی. ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین حیدر.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت امی.
به شوق تو میوزد نسیم، به عشق تو میجوشد آب، به نام تو میبارد باران. عشق علیه السلام، تصویر خدا در نهج البلاغه. هر روز ساعت 15:30 راه و بیراه. آسیب شناسی و نقد جنبش های نوپدید دینی و عرفان های کاذب. هر روز ساعت 18:30
ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی؟
میشنوی؟
از آسمان دارد ماه میبارد.
دارد ماه میبارد.
پوشش مناسک اذان مغرب و مقدمات آمادگی برای افطار. هر روز ساعت 19:30. شما می توانید برنامه های مورد علاقه خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. اینجا رادیو گفتگوست، میادگاه قرارهای آسمان. آسمان
به ضیافت نشستیم.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خود، از آدم خود.
بی آن همه دلتنگی، من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
مهمانی
من آرزو ابراهیمی هستم. الان حدود 20 ساله که یه کارگاه دارم. البته تبلیغ خیاطی بود، بعد شروع کردم به کار و تلاش و تونستم خیاطیمو به یه کارگاه تبدیل کنم، کارآفرینی انجام بدم. حدود 50 نفر با تو این 20 سال کارآموز شدن دیگه، کارمند برای من اونجا کار میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
اول یه کارگاه کوچیک خیاطی رو داشتم، یه چند وقت گذشت یه حادثه ای، یعنی من تا با تلاش خودم به این کار رسیده بودم و این کارگاه باز کردم، وسایلش رو خریده بودم و با چند نفر کار میکردیم، ولی یک شبه همه چیم از بین رفت، یعنی دوتا آتش سوزی شد اون کارگاه. دیگه هیچ نداشتم، باید از صفر شروع میکردم، ولی ناامید نشدم، با توکل به خدا و عمه مخصوصا حضرت علی، یعنی نذر کردم برای حضرت علی که من هر سال میتونم به یه سری از بچه کمک کنم. اگر دوباره از شروع کردم دستامو گرفته جون گرفتم.
اگه نگفتی هر چیزی رو قوت دعا کن و دعاشو مستجاب کن.
دوباره شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان حدود 50 نفر کارمندارم که با من کار میکنن. بعد تونستم که مشکلاتم از بین ببرم و بعد الانم که ماه مبارک رمضان هست، همیشه به همون عشق از علی و توکل به خدا دیگه کار میکنم و اگه خودم قبول کنه یه کمک ناچیزی هم به بچه های ایتام انجام میده. الان ما یه چند خانوار داریم، یعنی خانواده داریم که بی‌سرپرستن، حمایتشون میکنم تا اونجا که بتونیم انجام میدیم. گروهی از همکارای خودم توی کارگاه و خانواده. بکنم یکی از قشنگترین حسای دنیا باشه که بتونین یه نفر رو شاد ببینی، حتی با کوچکترین چیز. یعنی من بچه ای رو دیده بودم که حتی با دیدن یه غذا خیلی خوشحال شد، داد میزد و گریه میکرد که مامان امروز مثلا برامون برنج آوردن. خب مامان برنج خورش داریم امروز. یعنی بهترین حس دنیا رو من تجربه میکنم، به غیر از اون تاثیر خیلی خوبی که تو زندگی من داره، با اون همه انرژی مثبتی که از شاد کردن دیگران به دست میارم، تونستم زندگیمو بسازم. من همه انرژیم از همون توکلی که کردم به دست آوردم. من تونستم که به غیر از ایار کاری که الان داریم با همکارای خانواده تو جاهایی که هستیم، حالا تو توسط خیرینی که معرفی شدیم یا تو جمعی که هستیم یا مهمون، حالا هر جایی که هستیم، تونستم بازم گسترش بدم یا تبلیغ کنم این کار خیر رو. نه خودم، برای همه هم توصیه میکنم، ولی خب خیلی ها هستن که جذب این کار شدن. بعضی هم به هم گفتن این کار ریاست، ولی من واقعا این کار رو مثل تبلیغ انجام دادم که بتونم بچه های زیادتری رو تحت حمایت داشته باشی. به عشق حضرت علی.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنید.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
زنده از بی بی سی در لندن. این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
تاکسی ها معمولا یک نقطه شروع دارند و در یک مسیر مشخص مسافران را جابجا می کنند. خودشان می گویند من راننده این خط هستم.
انقلاب میره آقا، انقلاب میره آقا. آقا چک کردن
بذار بقل با ماشین ما بیا.
چرا میگی 2000 تومان؟
قربت من خودم هم مدت تجربه کردم رانندگی تو شهر تهران. و وقتی که دانشجو بودم من تو آژانس کار کردم یه سال و نیم تا دو سال، ولی واقعا کار سختیه. یعنی اعصابت خورد میشه، پا درد میگیره، موندن توی ترافیک.
گوشی آینه ما میبینی؟
آره.
این برای یه موتوریست کن گذاش در.
جالبه که مسافران هیچ شباهتی به هم ندارند، اما در یک مسیر و با یک هدف حرکت می کنند. این شیوه را در رسانه ها هم استفاده می کنند و به آن شگرد نقطه دقیق خط مشروط می گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
در علوم ریاضی تعریف خط رو چی میگن؟ نقاط دقیق پیوسته میشن، اما خط مشروط به اون نقاط کنار هم بودن. و نقاط در تکنیک نقطه دقیق خط مشروط یعنی سوژه هایی خلق شوند که به دقت کنار هم چیده شده باشند. این چیدمان کنار هم رو که شما از دور نگاه میکنی عین یک خط تلقی میشن. مخاطب سوژه ها رو جدا جدا میشنوه اما در کنار هم فهم میکنه. پس در رسانه فهم یک موضوع مشروط به دقیق کنار هم قرار گرفتن سوژه های مختلف. وقتی میخوای ناکارآمدی نظام رو بیاری و فهم کنی، بفهمونی به مخاطب، شروع میکنی خب ستار بهشتی رو که کشتن، مادر ستار که مشکل داره، محمد نوریزاد که مشکل داره، داره نقاط چسبیده میشه، صنعت نفتت هم که اعتصاب داره، اختلاس بانکت هم که انجام شده، نقطن اما یه جوری دقیق کنار هم چیده میشن که شما میگید این حکومت برای این که ضعفش رو پنهان کنه آدمها را میکشد. ته خط همیشه چیه؟ منفی.
خبرهای مختلفی از ایران مخابره میشود، هر کدام در یک حوزه، ظاهراً هیچ ارتباطی با هم ندارن.
گفتگو کردند و بحثشون سر این بودش که شما این پروژه رو نباید تعقیب بکنید. در نهایت بنده هم میگفتم که بالکل ماجرا نیستیم، ما ادامه خواهیم داد.
مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر با تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
اعتراضات آبان سال گذشته در پی گرانی ناگهانی قیمت بنزین،
ولی گویا همه شبیه نقطه هایی هستند که کنار هم گذاشته می شوند.
مشکلات اصلی دامداران چیه؟
دامداران به شدت ناراحت و نگران هستند به خاطر اوضاع معیشتیشون و کسب و کارشون و ورشکستگی قریب الوقوعی که خطرش رو حس می کنند.
همگی می خواهند بگویند اوضاع خراب است.
یکی این که رژیم ایران واقعا از مردم میترسه و تظاهراتشون رو تهدید بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی میپنداره.
ذهن انسان این نقاط را در کنار هم به صورت خطی میبیند که کاملا مشخص و ظاهرا در یک مسیر کشیده میشود. ذهن هم همراه آنها به هدف نزدیک میشود.
اگر شما ادامه بدید به این برنامه ما شما رو بازداشت میکنیم، ده 15 سال حداقل حکم زندان خواهیم به ادعا.
سازمان حقوق بشری این درخواست رو به سازمان ملل دادن که این قطعنامه باید در رابطه با در برابر جمهوری اسلامی صادر بشه.
جمهوری اسلامی کارایی ندارد و باید برود. این هدفی است که در پس همه این خبرهای گوناگون نهفته است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میده.
شما دیدید سوار اتوبوس میشه، سوار تاکسی میشه، میگه ته خط. ته خط جایی که دیگه همه چی همه پیاده میشه، یعنی ذهن ته خط توی این پیاده شده رفت، درست شد؟ اما نقطه نقطه خط مشترک تو ذهن خط شکل میگیره. حالا وقتی مادران معترض شکل میگیره، ذهن چون خط تو رفته و این خط مشروط به اون نقاط بوده، اون توجیه داره. هر تکنیکی خالق هدف جدید میشه تو این مسیری که داره میره. پس ته خط یادتون باشه، کسی که رسیده ته خط دو تا اتفاق بیشتر نمیفته. طرف میگه من رسیدم تای خط، خودکشی میکنه. طرف میگه رسیدیم تای خط، مسافرها پیاده شدن، پس مسافر جدید باید بزنه. دوباره خط رو برمیگرده. حالا خطی که یه بار ایستگاه ساخته شده، حالا اون کمپین مادران معترض دوباره خودش یه ایستگاهه، 100 تا ایستگاه دیگه جلوترش هم داره راه میفته. دوباره مسافر جدید سوار میکنه دیگه.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شنونده بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. میرسیم به ساعت 11 و در این فرصت شما شنونده هشتگ گفتگو هستید به مدت 55 دقیقه.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه
اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو.